خب دوستی نوشتن در سال 51 معلمی کلاس اولم آقای ناصر راهداری از زابل بودن در مدرسه تاج آباد. دستشون رو میبوسم. این پیامک رو آقای حمید طاهری از گلبافت کرمان برامون ارسال کردن. آقای طاهری، گلبافت کرمان کجا؟ زابل و زاهدان کجا؟ آقای محمودی گفتن که من معلم کلاس اولم خانم صفایی بودن و خیلی همیشه به یادشون هستم. خانم شیخی معلم کلاس اول آمنه، معلم کلاس اول آمنه برزوزاده از مشهد بوده. گفتن که اگر در قید حیات هستن که سلامت باشن، اگرم نیستن روحشون شاد باشه. خانم زمانی از استان فارس هم نوشتن معلم کلاس اول من خانم مینایی بوده که هنوز هم با ایشون در ارتباط هستم. درود بر شما خانم زمانی، و چه لذت بخشه که با معلم کلاس اولمون اگر در قید حیات هستن هنوز مرتبط باشیم. ساعت استودیوی ما 16:33 دقیقه رو نشون میده. ما با برنامه به توان ایران از رادیو تبیین از موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز با شما هستیم. شنبه تا چهارشنبه میتونید به توان ایران رو با محوریت جوانگرایی بشنوید از همین ساعت، یعنی ساعت 14 تا ساعت 17. اما گفتگوی دیگری رو میخوایم آغاز کنیم درباره شکاف نسلی بین جوانان نسل قبل و نسل فعلی، که اصلا ببینیم واقعا آیا وجود داره یا نه، اگر وجود داره چقدر جدی هست، و اینکه میگن دهه 70 ها اینجوری هن، دهه 80 ها ضد هنجار عمل میکنن، چقدر وجود داره، چقدر صحت داره. با آقای دکتر حسن بنیانیان، دستیار و مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، ببینیم که واقعا اینها هست یا نه، اگر هست چگونه رفعشون کنیم. آقای دکتر بنیانیان، خدمتون سلام عرض میکنم. آغاز سال تحصیلی و کار و تلاش هم بر شما مبارک.
المتشکرم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز شما عرض تبریک دارم.
درود بر شما.
بخدمتون هستم.
آقای دکتر بنیانیان، شکاف نسلی بین جوانان نسل قبل و فعلی ما وجود داره، جدیه یا نه؟
ببینید، این بحثای چون یه مطلب کلیش دارید مطرح کنید، یه سری اصول
خب شما ریزش کنین آقای دکتر بنیانی.
اصول انسانی هست.
بله.
اینا فرقی بین نسل گذشته و نسل جدید اینها نداره. خب. یعنی فرض کنید ما 1400 سال است عشق امام حسین از هر نسل به نسل منتقل میشه. باور ورقی هم از جزء فطرت انسانیست. به همین دلیل همه این آدمایی که ظاهرا گرایش بدینی دارن و خدا را قبول نداریم، مادرشون که میمیره میرن سر قبرش گل میذارن، میرن با تنهایی میشنن باش صحبت میکنن، یعنی این ادامه حیات داره به شکل دیگری. بنابراین یه سری مباحث اعتقادی اساسی که در وجود ما مش جملهی به نام گسسته نسلی معنا نداره.
بله.
در چه شرایط فهم از شیوه زندگی، اطلاعاتی که بین نسل‌های گذشته هست و نسل امروز اون اطلاعات رو نداره، اطلاعاتی که نسل امروز داره ولی نسل گذشته نداره، اینا میاد تو قضاوت‌های نسل ها مداخله میکنه که یه شکاف نسلی در فهم پدیده ها شکل میگیره. فرض کنیم مثلا راجع به تلقی کلیت دین.
بله.
پدر و پسر میشینه صحبت کنه، شما به نظر میرسید کلی اختلاف بین نگاه های اینا هست. مثلا نسل جدید میگه قلب آدم باید رابطه برقرار کنه با خدا، این مظاهر ظاهر سازی چیز شما همه یه بدون میذاره برای مناسک دینی. اینجا میشه محل بحث و اختلاف نظر، اما اون ریشه که خدا وجود داره سر جاش محفوظه. بعد چون سرعت تحولات خیلی گسترده و سریع شده است و بعد پدر و مادر باید مشغول کار و کسب درآمد و زندگی رو مدیریت کنن، بچه ها وقت بیشتری دارن که تو فضای مجازی اطلاعات تازه‌ای رو دریافت بکنن،
بله،
احساس بهشون دست میداد که پدر و مادرشون تو فضای دنیای جدید نیستن و فکر میکنن که طبیعتاً تجربه و دانش و بینش و مشورت و پدر و مادر به دردشون نمیخورن. ممکنه توی بعضی از مسائل دیگه مشورت با پدر و مادر به درد نخوره، ولی تو بعضی از مسائل ریشه‌ای مثل مثلا انتخاب هستش، خب دلسوزتر از پدر و مادر که این رو تجربه کردن و الان عاشقانه فرزندشون رو دوست دارن، چه کسی بهتر از پدر و مادر برای مشورت که مادر تو که منو میشناسی، یه ببینین دختر یا این پسر به دردی زندگی من میخورد، من با این آدم خوشبخت میشم یا نمیشم. اینجاست که بچه ها دچار اشتباه و انحراف میشن نسبت به مسئله. حالا اگر این پیش فرضای توضیح من پذیرفته بشه، واقعیتش اینه که پدر و مادر هم باید مهارت کاستن از این فاصله رو پیدا بکنن، هم خودشون دنیای بچه هاشون رو سعی کنن درک کنن، هم دنیای خودشون رو گفت با گفتمان و گفتگو با بچه هاشون در میون بذارن، از فرصت ها استفاده کنن که این فاصله رو کمش بکنن و روی تعصبات خودشون که بعض وقت با کاری هم به دین نداره، تعصبی که درست شده تجربه شخصی فرده، خیلی پافشاری میکنن، یه موضع سخت میگینن که تو حتما باید جنس حجابت این گونه باشه تا من از تو راضی بشم. اینا شکاف را تشدید میکنه، یعنی اگر یه دختری هم واسطه یه فشار پدر و مادر نوعی خاصی از حجاب رو پذیرفت، این تا موقعی که زور این پدر و مادر بالا سرش هست و فشار اجتماعی پدر و مادر هست،
بله،
اون حجاب رو مراعات میکنه. حالا این که تو اصل پوشش رو مثالش میزنم، اصل پوشش و حجاب پدر و مادر وظیفه دارن،
بله بله،
دختر پسر خودشون رو متقاعد کنن، اون اصل سر جاشه، ولی گاهی دعوا رو شکل این پوشش و حجابه و ما باعث اختلاف در درون خانواده میشه. یه مرزهای ظریفی داره این مسئله که به نظر میرسه جامعه ما باید به سمت فراوانی مشاورانی که در دسترس باشن و گرون قیمت هم نباشن و در دل محلات آدم های تحصیل کرده ای که با نگرش دینی به موضوع نگاه کنن به پدر و مادر رو کمک کنن در تعامل با فرزندانشون، تا این کلیگوی هایی که ما معمولا به طاق نسلی پیدا شده یه کمی کاهش پیدا کنه، چون اصلش نمیشه منکر شد که تو بعضی از
درسته درسته جون میگه، یعنی به هر حال اصلش وجود داره، ما باید راهکار براش پیدا کنیم. آقای بنیانیان، ما توی رسانه ملی یه دغدغه زیادی داریم، میدونین دغدغمون چیه؟ اینه که چه برنامه‌هایی بسازیم، حالا در حوزه فضای مجازی، رادیو، تلویزیون، شبکه‌های خانگی، که نوجوانان و جوانان رو هم جذب کنیم. این برنامه‌ای که در حقیقت هم مطابق سلیقه جوان باشه، هم نوجوان باشه، هم نسل ما باشه، هم ارزش‌های انقلاب حفظ بشه. یه کار سخت واقعاً. به نظر شما این نقطه عطف این انتقال ارزش‌ها چیه؟ حتماً هر چیزی یه نقطه عطفی داره برای خودش.
بله، ببینید به نظر میرسه که دیگه دوره یه این که یه عزیزی بره یه برنامه‌ای بسازه و بعد منتظر باشیم که یه برنامه تلویزیون طیف وسیعی از جوانان رو پای خودش جلب کنن یا خانواده رو بشنوند پای خودش، این دیگه قابل دسترسی نیست به اون صورت.
یعنی گذشته دورش؟
یعنی تنوع رسانه هایش افراد در
اختیار
دارن، بله، ولی غارا مسائل کوتاه پرجاذبه جلب شده، به اضافه این که دنیای غرب محدودیتی نداره در تو عرضه اینها و از هر پدیده ای از جمله نیاز جنسی مخاطب خودش، هیجانات کاذبه حیوانی حد اکثر بهره برداری میکنه، ولی ما بنابرای مصالحی که درست هم هست دستمون بست است که از اون پدیده ها استفاده کنیم. ما ابزارمون عقل و فطرت و احساسات پاک جوانانم.
بله،
این کارا سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه. بنابراین ما باید به سمت سبچای مشارکتی برویم. سبچای مشارکتی به این معناست که شما تصور کنید یه سریالی پس ذهنتون باشه که یه آدمی داره جلسه داری میکنه و به این بچه ها میگه بچه ها یه همچین موضوعی داریم، شما چه امروز مسلطی در فضای فرهنگی جوانا، این موضوع خاصا چگونه میشه حل شد، برید مطالعه کنید، یه نمایش نامه بیارید تا ما با منابعی که توی مثلا این مسجد داریم یا این مدرسه داریم یا این دانشگاه داریم اون تئاتر رو یا اون فیلم کوتاه رو تولید کنیم و در اختیار بقیه بگذاریم.
بله،
بذارید ما بتونید یه همچی الغایی تو جامعه بکنه. این کارای کوچیکو بعد میشه جمع آوری کرد و بعضی از ایدا که
درسته
میدونم به خوبی هم در اومده اینا بازسازیش کرد با استاندارد صدا سیما دوباره منتقل کرد به خود مردم. یه نوع مشارکت کردن همگانیش.
بله،
در نگاه به حل مسئلهی که ما داریم شرایط اونم اختزاعتش خیلی متفاوت شده. یعنی کردستان یا تو سیستان بلوچستان یا تو اصفهان مورد استقبال قرار میگیره، معلوم نیست همه جا مورد استقبال قرار بگیره. بنابراین ما نیاز به یه نوع تنوع بخشیدن در تولید محصولات فرهنگی داریم که به اقتضاعات محیطی نزدیک باشه و خودشون هم توش مشارکت بکنن. این یه بخشی از مسئله است. این که ما خب فیلم فاخر بسازیم، پدیده های تاریخمون رو باز تولید کنیم، جوان ها رو درگیر کنیم، در جای خودش محفوظ. ولی منابع صدا سیما به هر حال محدوده برای که سرمایه‌گذاری های سنگین بکنه. ولی میشه بعد هنر رو اشاعه داد تو مدارس و بعد خود صدا سیما بیاد با نخبه گزینشه اون ایده‌های خوب ارزشمندی که در اومده برنامه تولید کنه. ببینید یه جواب
وزارت خانه ها میتونن تو این زمینه آقای بوکلو بنیانی هم به ما کمک کنن.
آموزش
دیگه بجز آموزش پرورش،
معاونت تربیتی، آموزش پرورش، معاونت فرهنگی شهر، شهرداری های بزرگ اینا.
وزارت ورزش و جوانان چطور؟
وزارت ورزش جوانان هم میتونه تو عرصه تلفیق ورزش با کارهای تربیتی و مسائل خانوادگی.
بله،
ما الان یه مزلاتی داریم که وقتی شما ورزش قهرمان رو نشون بدید یه طیفی از جوان ها علاقه من میشن به اون ورزش، در حالی که جسمشون کفایت نمی کنه چه قهرمان شن، ولی کل زندگیشون رو رها میکنن میرن به سمت ورزش و باعث اختلاف تو خانواده ها، پدر و مادر اینا میشن. یعنی ورزش قهرمانی رو ما باید تشویق و ترغیب بکنیم، ولی به همون جوانم بگیم که تو اگر قدت مثلا 160 سانته تو بالاخره والی با لیست قهرمان ملی نمیشی، نمیخواد بری سرمایه گذاری کنی، امید ببندی بعد شکست بخوری و بعد احساس کنی دنیا آخر شده. این ملاحظاتی از این جنس تو ذهن من میاد نسبت به این نوع مباحث که ما هرچه میاریم تو تلویزیون یه آفاتی به طور طبیعی کنارش برای بعضی از اقشار داره. اون آفاتش هم به دارو که می نویسن زمین بهش میگن اگر خوردی ممکنه این عوارض داشته باشی. تو مسائل اجتماعی هم ما با همین پدیده رو به رو هستیم. یعنی مسئله هیچ تبلیغ میکنیم کنارش برای بعضی از مخاطبین یه سری آفاتی داره. خودمون اگر اون آفات رو هم برای مردم توضیح بدیم، مثالش همینه که پای فیلم نویسیم فیلم به اضافه 14، ولی این یخته بیشتر از این باید باشه. یعنی برای مردم توضیح بدیم که این فیلم رو به هیچ وقت نگذارید بچه ها ببینن به این دلایل، که این بچه ها رو ببینن این آسفاره بچه های شما شکل میگیره. میخوام خلاصه کنم حرفم را. یه نه مشارکت بین رسانه ملی و سایر دستگاه فرهنگی ما نیاز داریم. حالا فقط هم تو امر تربیت دینی نیست، ما مثلا مصرف انرژی بالایی داریم، اگر بخواهم این رو تعدیلش کنیم حتما وزارت با آبا برقوت بیان سرمایه گذاری کنن، استقبال کنن، حمایت کنن، امکانات در اختیار ما بذارن تو اون فیلم تولید بشه. و همینطور مسائل دیگری که تو هر وزارت خونه هست، تو بهداشت و درمان دریایی از آسیبای فرهنگی رو ما داریم در روابط درون بهداشت و درمان.
بله.
حالا تو ذهنیت مردم یه مثال بزنم، هنوز بخشی از مردم ما فکر میکنن وقتی که دکتر دارو خیلی نویش باسواده.
دقیقاً. بله، هنوز این باور وجود داره.
لابلا حرف مشخص میشه، اتفاقا دکتری که دارو کمی نویسته ده بیماری تو رو تشخیص داده و داره تو خاص اون بیماری برای دارو مینویسه و از این اشکالات خیلی داریم و بابتش داریم هزینه میدیم، هم هزینه جسم میدیم، هم هزینه سلامتی میدیم، هم منابع کشور مصرف میشه. اما هنوز عزیزان ما تو وزارت بهداشت درمان به این بخش چه نیازی به رسانه ملی دارن اشراف کاملی ندارم. چطوری میشه از پس زمینه یه سریال مستقیما لازم نیست تو گفتگوهای طبیعی که توی سریال پیش میاد میشه بعضی این نکاتو تو گفتگوها گنجون و اثرش رو مخاطب گذاشت. مثلا اگه غیر مستقیما صرف جوی در انرژی رو تبلیغ کنیم خیلی بهتر از تبلیغ مستقیم.
آقای دکتر، من سال آخرم هم بپرسم با توجه به اینکه محدودیت زمان داریم، نگاه شما نسبت به آینده چطوره؟ به عنوان یک استاد دانشگاه، به عنوان مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی،
حالا کلیش بگید آینده از چه جهت؟
آینده از جهت این که ما بدونیم جوانانمون رو هدایت کنیم. نسل جوان امروز 10 سال دیگه مدیران کوشای این سرزمین خواهند بود.
حالا ببین، ما یه آسیبایی توی مدیریت فرهنگیمون داریم که مستقلن جاش الان نیست میشه دوش بحث کرد. آسیب داریم، یعنی ما از ظرفیت های موجود کشور کم بهره برداری میکنیم. یعنی ظرفیت مدیریتی برای این که از 1 میلیون معلم که تو آموزش پرورش داریم بهره بگیریم در تربیت رو نداریم. شاید 10% ظرفیت معلم ها رو به استخدام میگیریم. آموزش پرورش 1 میلیون بازنشسته داره که اینا رو بعضن رو اسنپ کار میکنن. ما قدرت سازماندهی که 200 هزار تا اینا رو تبدیلشون کنیم که مشاور و بعد از اون که مدرسه تعطیل میشه کلاس خالیه، به مردم اعلام کنیم که این مشاور نشسته به شما راهنمای تحصیل خواهد کرد.
بله.
نداریم. ببین اینا ظرفیت های بلا استفاده تو جامعه است و اله ماشاءالله استاد بازنشسته داریم که آماده است بیا تو مدرسه برای بچه های یه صد تجربیات دوران استادیشو بگه و یه سری نصیحت به بچه ها.
آره این خیلی کار خوبیه. بله.
آره اله ماشاءالله از این مثال ها میشه زد. همه یه کارخونه جات ما چون تو بخش خصوصی چون تو بخش دولتی باید برن به این فکر زمینه آماده کنن که بچه های نسل جوانی اونجا باز دید، همه احساس کنن کشور در حال پیشرفت، دشمن داره بخواد ناامید کنه، از اون ناامیدی جلوگیری کنن، هم نگاهشون به کار و اشتغال از باز کردن فلافل فروشی میدن بنگاه معاملاتی باز کردن فاصله بگیره بفهمن اشتغالات به در بخوره مفید، این چیزی که تو کارخونه داره اتفاق میفته، تو معدن داره اتفاق میفته، توی این آزمایشگاه داره اتفاق میفته. هنوز نتونستیم از این ظرفیت های تربیتی غیر مستقیممون بهره بگیریم. من در مجموع البته آینده رو امیدوار میبینم، یعنی همین ما این بحث رو داریم به راحتی طرح بحث میکنیم، فقط ما نیستیم، خیلی دارن رو این موضوع فکر کنن که ما چطوری میتونیم نسل جدید رو ازش بهره به بیشتری ببریم. حالا در رأسش حضرت آقا چه تسلط داره.
بله.
خیلی به نسل جوان امیدوارم.
متشکریم.
ما ها احساس میکنیم که در جوان جدایی حتما باید تجربه یه مدیران پیر رو به عنوان مشاور گذاشته کنار جوان ها.
کاملا درسته.
یه تلقیقی جدا از انرژی و نوآوری و خلاقیت جوان رو.
بله.
پیوند داد به تجربه یه نسل گذشته.
گذشته.
انجام نشد. بله. یه جای آسیب دیدیم که خطرناکه، چون دوباره یه نوع جوان زدگی ممکنه ایجاد بشه تو جامعه.
آقای دکتر بنیانی، خیلی ازتون ممنونم و با تو خدافظی میکنم. پیروز و سربلند باشین.
خدا
خب، برنامه به توان ایران امروز هم تمام شد. امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم از شنبه تا چهارشنبه ساعت 14 تا ساعت 17 حدود ساعت 17 این برنامه رو بشنوید. به امید شنیدن برنامه فردا تا توسط شما مخاطبان محترم و البته دادن نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون از طریق 162. بدرود.
نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مناسبت 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس، 5مین مراسم سراسری جهاد و مقاومت، تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت روز چهارشنبه 4 مهر ماه در محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی و همزمان به صورت ارتباط تصویری با استانهای سراسر کشور برگزار و به طور زنده از رسانه ملی پخش می گردد. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس. دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قلعین ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری مسیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. رادیو تبیین.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف است.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین. ما روایت میکنیم.
روایت ناتمام شهید سید حسین علم الهدا.
اینجا لشکر 6000 احترام مستقر بوده. حسین علم الهدا به همراه محمد رضا حکیم، به همراه حسن قدوسی و دیگر دوستانشون میشنن حرف امامشون رو که مگر جوانان اهواز مردن که اهواز سقوط بکنه. حسین علم الهدا پنجم دی ماه وارد خوزستان میشن. بذارید من آخرین دست خط حسین علم الهدا برای شما بخونم. ببینید خدا یا ساعت 1:33 دقیقه در داخل سنگر هستم، من هستم و اسلحه و نهج البلاغه. خدا یا تو شاهدی در این ساعت که برای تو چه میگویم؟
من در سنگر هستم، در این خانه محقق، در این خانه ساکن و پر جوش و خروش، سکون در کنار رودخانه و هیجان قلب و شور شهادت، خانه نمناک و شیرین، کوچکی قبر و عظمت آسمان. امشب پاسدار ساعت 1:39 من به یاد انس علی ابن ابی طالب با تاریکی شب و تنهایی او میفتم. او با این آسمان پرستاره سخن میگفت، سر در چاه نخلستان میکرد و میگریست. آیات جهاد را، شهادت، تقوا، ایمان، ایثار، اخلاص و عمل صالح همه را پیدا کنم و سنگر کلاس درسم باشد و میعادگاه ملاقاتم با خدا شود. سنگرم محرابم گردد، سنگرم خانه امیدم شود و قبله دومم گردد. از فردا حتما بیشتر قرآن خواهم خواند. روزها به فکر سربازان صدر اسلام و حماسه های آنها میافتم. جنگ بدر، غزوه احد، غزوه خندق، خیبر و تبوک، آنها چگونه جهاد کردند و ما چگونه می توانیم به آنها نزدیک شویم. در این اندیشم که قرآن درباره یاران پیامبر سخن می گوید: محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار. سید حسین علم الهدا.
هر کسی برای خدا حرکت کرد علم الهدا میشه. هر کسی نهج البلاغه خوشگل خون اینجوری میشه. نهج البلاغه آخرش نهج البلاغه ای تربیت میکنه. هر کی قرآن اینجوری خون اینجوری میشه.
صدای تانک های اون طرف جاده به گوش می رسید. راه افتادیم. با اینکه می دونستیم امید برگشت نیست، ولی رسوندن RPG به علم الهدا ما رو مصمم به پیش می برد. به جاده که رسیدیم تونستیم تانک ها رو ببینیم. چشمم به حسین علم الهدا که افتاد، خستگی از تنم در اومد. RPG رو دوشش بود و پشت خاکریز دراز کشیده بود. تو امتداد خاکریز غیر از حسین حدود 10 نفر دیگه هنوز زنده بودن و از همه گروه همین 10 نفر باقی مونده بودن. تانکای سالم از کنار تانکای سوخته عبور می‌کردند و به طرف خاکریز علم‌الهدا پیش می‌رفتند. روزعلی که حسابی نگران شده بود، RPG از من گرفت و تانکا رو نشونه گرفت. دست روزعلی رو نگه داشتم و گفتم کمی دیگه صبر کن. شاید بچه‌ها برنامه‌ای داشته باشن. اونم قبول کرد. تانکا به حدود 50 متری خاکریز رسیده بودن که یک بار حسین از جاش بلند شد و نزدیک‌ترین تانک رو نشونه گرفت. گلوله درست به وسط تانک خورد و اونو به آتش کشید. غیر از حسین 2 نفر دیگه که RPG داشتن 2 تا تانک دیگر رو نشونه رفتن و هر 2 تا رو به آتیش کشیدن. بقیه تانکا سر جاشون وایسادن و ناگهان خاکریز رو به گلوله بستن. خاکریز یک پارچه دود شد و بعید بود کسی سالم مونده باشه. روزعلی بلند شد و نزدیکترین تانک رو نشونه گرفت. با اینکه فاصله کم بود تانک رو از کار انداخت. قامت حسین دوباره از میون دود و گرد و غبار پشت خاکریز پیدا شد و یه تانک دیگه با گلوله حسین به آتیش کشیده شد. حسین از جا بلند شد و آخرین گلوله رو رها کرد. 3 تا تانک باقی مونده تو یه زمان به طرف حسین شلیک کردن. گلوله ها خاکریزش رو به هوا بردن. گرد و خاک کمی فرو نشست. تونستیم اول RPG و بعدش حسین رو ببینیم. جسد حسین پشت خاکریز افتاده بود و چفیه صورتش رو پوشنده بود. یکی از تانک ها به چند متری حسین رسیده بود و میرفت که از روی پیکر حسین عبور کنه.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است.